باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، با بخش اسکاهی رادیو نمایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. ممنونم که رادیو نمایش رو انتخاب کردید برای شنیدن. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه یک نمایش یک تجربه باشید به مدت 38 دقیقه.
یک نمایش یک تجربه.
به نام خدا. برنامه یک نمایش یک تجربه رو از رادیو نمایش میشنوید. در این برنامه نمایش دوست من انسان، نوشته مجتبی طالبی، به کارگردانی سرکار خانم شهناز سلیمانی رو میشنویم. نمایش رو بشنویم، برمیگردیم با کارگردان این نمایش گپی خواهیم داشت.
دوست خوب من انسان، نویسنده مجتبی طالبی. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: کاملیا کریمی، محسن افخمی، محمد رضا یحیایی، محمد رضایی، شهناز سلیمانی، احمد خسروی. تنظیم برای رادیو شهناز سلیمانی.
آره،
اما اینجا خونه ماست.
کدوم خونه؟ خونه ما بود، اما الان دیگه یه زندان بزرگه. نگاه کن به دوربینای اطراف، نگاه کن، همه میدونن ما کجا میریم، چی میخوریم، حتی میدونن چند تا بچه داریم.
حالا کجا میخوای بری؟
یه جایی که خودم باشم، یه جایی که...
چرا وایسادی؟ پیر من رو، پسره رو میگی؟
آره دیگه.
نه اصلا نه، این همشون
خیلی زیابشون برام آشناست، مخصوصا مرده. خدایا خدایا، من این مرد رو کجا دیده بودمش؟
عمو جون، برای چی منو آوردید اینجا؟
خودت چی فکر میکنی؟
نمیدونم، ترجیح میدم برم تو ماشین بشینم و موسیقی گوش کنم.
موسیقی گوش بدی؟ بیا اینجا پسر، بیا اینجا گوش کن. به 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 به، صدای طبیعت خودش بهترین موسیقیه پسر.
عمو جون من کلی کار دارم.
نفس بکش پسر، نفس بکش.
شما منظور منو خوب میفهمی عمو؟
آرش جان، تو مثل پسرمی، بعد از پدرت من بزرگت کردم. سربازی رفتی، تحصیل کردی، کار آبرومند گیرت اومده. خوب نگاه کن، در همه این دوران سایه من بالا سرت بوده، نبوده؟
بوده عمو جون، بوده. من که منکرش نیستم.
خب اگه اینطوره مجوز اون یه تیکه زمینو بده دیگه. تو الان کارمند جایی هستی که عمو جونت بهش محتاجه، مهرش هم که دست خودته. میدونی اون زمین جنگلی چقدر میارزه؟
عمو میدونی از من چی میخوای؟ تغییر کاربری زمین تو دل جنگل میدونی چه عواقبی داره؟
من عموتم، جای پدرتم. میدونی اگه من از تو ناراضی باشم چقدر بده؟ او میتونه؟
میتونه چی عمو جان؟ چرا ادامه نمیدی؟
آروم آروم سرتو برگردون، برو پشت ماشین.
خب برای چی؟
ببین ببین پشت اون بوتا چه خبره.
یادم اومد مرد رو کجا دیده بودم.
کجا دیدی؟ چرا اینقدر حراسون شدی پس؟
بازم سر و کلش پیدا شد.
کی؟ از چی داری حرف میزنی؟
از 10 سال پیش. اون موقع هنوز با تو آشنا نبودم. یه روز از سر کنجکاوی رفتم کنار جاده جنگلی. ماشین ها گاه و بیگاه رد میشدن، اما جاده جنگلی نسبتا خلوت بود. کنار جاده 2 نفر داشتن با هم حرف می زدن. خوب یادمه.
فتو، تو کی می خوای دست از این زمین بازیات برداری؟
مگه بده داشتن یه زمین، اونم وسط جنگل، بده؟
یعنی این همه راه منو بلند کردی آوردی اینجا که این زمین رو نشونم بدی؟
می خوام زمین رو به نام تو کنم.
خب
زمین کج و موج باشه بهتره یا صاف و یک دست؟
منظور چیه؟
آها، یه لیوان چای بریز تا بگم. خش.
ببین من که از حرف و کارهای تو سر در نمیارم، اصلا از کجا منو صاحب این زمین فروشنده باشه؟
یه زمین کج و موج، کوچیک، غناز، به چه دردش میخوره؟
خب اگه اینطوره به چه درد تو میخوره؟
به درد من که نه، اما صحبت کردم با صاحبش. این زمین مال شماست فرید خانم. فقط برای این که غناسی زمین از بین بره باید یک کم با خانداداشت هماهنگ باشی. همین
هماهنگ که چی؟
ای بابا، که چشمشو ببنده و بذاره ما یک کم به اون زمین صفا بدیم دیگه. 10 متر برای طولش، 12 مترم برای عرضش از جنگل رو زمین کنیم. آخ 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 آخ، اون وقته که زمینت میشه طلا، فریده میشه طلا.
وا، مگه الکیه؟
تو اگه بخوای میشه. سلیمان به حرف تو گوش میده. هرچی باشه بعد از فوت زنش تو برای بچهش هم عمه بودی هم مادر. زیر دین شماست خانومی.
اگه رو نندازم چی؟
هیچ، من ضرر کردم فریده. من به هوای این که این زمین رو اصلاحش کنم کلی پول دادم بابتشا. تو فکر میکنی محلی به این سادگی زمین میفروشن؟ اونم زمین حاشیه جنگلو که اصلا
باشه. من به برادرم سلیمان میگم، اما بعید میدونم به حرفم گوش بده.
برادرت بی عرضه است. آخ آخ فریده، من اگه جنگلبان می شدم تا حالا میلیاردر شده بودم. میلیاردر؟
ببین از بس به فکر پولی منم مثل خودت بارو بردم.
یه زندگی برات بسازم فریده که حظ کنی. حظ
فتا، زندگی ما با پول سامان نمی گیره. سامان زندگی ما یه بچه می تونست باشه که که نشد.
گیریه نکن فریده، سخت نگیر، دیگه سن ما از این حرفا گذشته. ای با چایی برا خودت نریختی ها، بیا بیا یه چایی هم برا خودت بریز. بیا.
اونقدر بهشون نزدیک شده بودم که حرفاشون رو میشنیدم. اسمش فتاحه، توی کار خرید و فروش زمین و باغه.
اون زمینو اونطور که میخواست درست کرد؟
آره، اما به قیمت خراب شدن خونه ما.
خونه شما؟
بله، یادمه که
یک زمینی من به ساز و خوشگل و خوش منظر، جانم خوشگل و خوش منظره. یک زمین.
آهای قطع، داری چی کار میکنی؟
در خرمگس مرکه لعنت. به به، آقا سلیمان، برادر زن عزیز.
سلام، رفتم خونه شما، فریده گفت اومدی سر زمین.
خب اومدم سر زمین مگه جرمه؟
جرم که نه، اما هم کردن 3 تا 20 لیتری نفت توی زمینی که نزدیک جنگله چه معنی میتونه داشته باشه؟
داری قصاص قبل از جنایت میکنی؟
همچین قبل از جنایت هم نیست، بوی نفت موی تو پر کرده. خوبه خودت هم قبول داری جنایته.
ببین برادر زن، آب من و تو توی جوب نمیره. این زمینم زمین خواهرته. فکر میکردم خواهرت برات اونقدی ارزش داره که بذاری زمینش از قناسی در بیاد.
میفهمی چی داری میگی؟ این زمین وصل به جنگل، منم حافظ جنگلم.
همچین میگه حافظ جنگلم که انگار واقعا جنگلبانی تو رو استخدام کرده. بدبخت، 20 سال داری سگدو میزنی، هنوز وضعیت بیمه و حقوق استخدامیت اصلا معلوم نیست.
با این حرفا نمیتونی منو خام کنی. زود باشیم بندوبستاتو جمع کن. خدا رو شکر به موقع رسیدم. از قرنفتی وقتی گفت ازش نفت خریدی فهمیدم میخوای یه غلطی کنی. آخه بدبخت، توی آبادی شدی گاو پیشونی سفید.
تو برو من میام.
مطمئن باشم؟
مطمئن باش.
موتور من پایینه، پایین منتظرتم، باید با هم بریم.
گفتم که تو برو و من میام.
من نمیدونم این جنگل چه بدی در حق تو کرده.
برو دیگه، چقدر غور میزنی. خب کبریت کو کبریت. اینم از این. به به، اینم تموم شد. تا من و سلیمان بریم پایین و بریسیم آبادی کار تمومه.
اون شب یه بخشی از جنگل شروع کرد به سوختن. خونه ما اون بالا دست بود. من به زور خودم رو از مهلک نجات دادم. اما مادرم گیر افتاد.
یعنی مادرت توی
آره دیش. شب سختی بود. منو پدرم روی صخره سنگی نشستیم و به آتشی که داشت زبونه میکشید نگاه میکردیم. البته من اون شب یه چیز دیگه هم دیدم.
چی دیدی؟
رحمت های جنگلبانی رو دیدم که خودشو به آب و آتش میزد و از خونه ما محافظت کنه.
فتاح نامرد، فکر کردی چون شوهر خواهرم میذارم هر غلطی کنی به بهونه آتش زدن کاه و گلش جنگل رو میسوزونی؟ نامرد، فتاح نامرد. مرکز کمک لازم داریم. مرکز دعنت بین بیسیم بعد موقع باتری خالی میکنه. ای فتاح نامرد. نه
من اشتباه نمی کنم. اون مردی که اونجا داره با پسر حرف میزنه فتاحه.
فتاح؟
پسره رو نمیشناسم، اما بعد از این همه مدت حتما نقشه‌ای توی سر داره که این طرفا پیدا شده.
چه نقشه‌ای؟
ببینم. میخوای بریم نزدیکتر؟
خطر نداره؟
خطر؟ خب ولی میارزه که بدونیم چی توی سرشه. شاید
شاید لازم باشه که به بقیه خبر بدیم، ممکنه خطری تهدیدشون کنه. ببین ببین، نمیخوام مثل اون شب که مادرم.
باشه بریم جلوتر.
فتا تو جای پدرم بودی واسه من، شوهر عمه نازنینم، هر کاری بگی برات انجام میدم، اما نمیتونم به این سادگی تغییر کار برای اون زمین رو مهر بزنم. خیلی تو چشمه، مردم چی میگن؟ وجدان کاری چی میشه؟
چقدر حرف میزنی آرش، فعلا این موضوع رو بیخیال. بیا اینجا نگاه کن، خودشون دارن با پای خودشون میان پیش ما. آهو رو دارم میگم، فکر میکنن ما ندیدیمشون.
میخوای چی کار کنید؟
تا حالا کباب آهو خوردیم؟
نه امو، نه این کار رو نکنم.
راستی میدونستی بابات همیشه به این که تیر من خطا نمیزد حسودی میکرد؟
صدای تیر پخش بشه تو جنگل محیطبانا میانا.
پس تو چی کاری؟ به چه دردی میخوری امو؟
نه امو، دست به تفنگ نبرم.
خوبی ماشین وانت اینه که پشتش مثل یه انباریه، هم میشه تفنگ قایم کرد هم لاشه حیوان. ای جانم، بیاین جلوتر، نگاه کن آرش، نگاه کن چه خرامانم را میرن.
نه امو جان، نه.
یک دو سه.
نه
پسر یه دیوونه، این چه کاری بود که کردی؟ چرا سر توفنگو زدی بالا؟
آقا فتا، تا کی میخوای در حق طبیعت ظلم کنی؟
پدرت هم از همین شعارا میداد که توی آتش سوزی جنگل مرد.
حالا که گفتی میگم، بذار باز بشه سر این زخم کنه. تمام مردم آبادی میدونن که اون شب آتش سوزی اتفاقی نبوده، فقط کسی نمیتونه ثابت کنه چون شاهد اصلی به رحمت خدا رفته.
میفهمی چی داری میگی؟
من زمان شهادت پدرم نوجوان بودم، درکی نداشتم، اما حالا قبلنم از من خواستهای غیر قانونی داشتی، قبول نکردم، اما احترامتو نگه داشتم. از امروز به بعد دیگه نه احترامتو نگه میدارم نه به حرفات گوش میکنم. این تفنگم بهتر دست قانون باشه، میدونم که بدون مجوزه.
آرش صبر کن. آرش دیدی گفتم خودشه؟ فتاح بود. ای کاش منم زبون داشتم تا بر علیه شهادت میدادم.
میشه منم باید بیام؟ آدم ها ترسناکن، اونا خونه ما رو خرابتر میکنن.
اما دیگه تصمیمم عوض شده، من میخوام بمونم.
چی؟ بمونی؟ اما تو میخواستی بری به جای پشت اون کوها.
آره خب، اما دلم میخواد بازم اون جوونو ببینم.
آدم ها
که همشون مثل فتاح نیستن. به دور و برت نگاه کن، حواسشون به ما هست. من میخوام برم جلوی یکی از این دوربیناشون. مطمئنم یه محیطبان داره به ما نگاه میکنه، میخوام براش دست تکون بدم.
نمایش دوست من انسان رو شنیدید. عرض کنم خدمتتون این نکته رو، حتما دوستان متوجه هستن که برنامه یک نمایش یک تجربه، برنامه است که اختصاص داره به دوستانی که در عرصه‌های دیگه هنر درام یا کارهای هنری فعالیت داشتن و مایل بودن که تجربه هم در زمینه نمایش رادیویی داشته باشن. خانم شهناز سلیمانی رو قبلا هم تو این برنامه در خدمتشون بودیم، البته
خدمت شما بودم
کار کردن تو این زمینه. خب شما با شنونده هامون سلام می‌دارید، بفرمایید همینطور از خودتون بگید و چندمین کاری که توی رادیو انجام میدید.
بله بسیار عالی. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی شنونده های خوب این برنامه، من در خدمتتون هستم. و اینکه فرمودین چند کار انجام دادیم که به اینجا رسیدیم، والا دو کار هستش که کارگردانی کردم و کار قبلی هم که باز در خدمت خودتون بودیم و اون کارم باز از نوشته های آقای مجتبی طالبی بود، به خاطر اینکه قلم شیوایی دارم و من نوشته هاشون رو واقعا دوست دارم. موقع که میخونم واقعا تو اون حس و حال و اون هوا قرار میگیرم، حس خوبی به من میده و ایشون خودشون هم که توی کار رادیو هستن میدونن که چه چیزی رو بنویسن که به کار رادیو بیاد. من در خدمتتونم. سوال
خواهش میکنم. خب نه، من قصد داشتم بپرسم که چطور شد این متن رو انتخاب کردی؟ معیارات برای انتخاب یک کاری که توی رادیو اجرا بشه چی بوده؟
بله.
که یه بخشش رو گفتی که بله. فقط قلم خوب آقای طالبی رو گفتی.
بله. بله.
اونم ما قبول داریم قلمه.
درست. من بیشتر کارهایی که رئال باشن، کارهایی که نوشته هایی که توی زندگی روزمرمون هممون باش ملموسیم، اونو بیشتر خودم به شخصه علاقه شخصی خودم دوست دارم و میگم که با ایشون چون در ارتباط هستم از ایشون میخوام که یه کار واقعا رئال و کاری که باب سلیقه منه و سلیقه من دست ایشون هست و برای من بنویسن و ایشون تخصصا برای من اینو نوشتن و همینجا ازشون تشکر میکنم.
بله، ما هم تشکر میکنیم از ایشون به خاطر متن زیباشون. مواردی هست، خب یه وقت هست که من دوست دارم این موضوع یا این هیته از کار رو، یا اینکه من علاقمند هستم به یه شیوه خاصی از متنای درام، این یه مسئله است. مسئله شاید جدیتر رادیویی بودنشه.
بله.
آقای طالبی برای رادیو نوشته بودن اینو؟
نه، ایشون فقط متن رو نوشتن. البته خب میگم چون خودشون توی رادیو هم کار میکنن مسلما تأثیر داره، یعنی میدونن چی
داره که ببینید. خب بحث من اینه که عموما ما فکر میکنیم مثلا متن، هر متنی قابلیت اجرای رادیویی داره.
نه،
هر متنی میشه توی رادیو استفاده کرد. متن رادیویی من نمیدونم، شاید تو برنامه قبلی هم اشاره کرده باشم، هر متنی که میخواد وارد رادیو بشه باید بیاد یه پروسی به نام تنظیم رو بگذارم.
بله.
تنظیم یعنی این که ما همه چیزو در کار با منطق شنیداری هماهنگ کنیم. منطق شنیداری گاهی اوقات به خاطر منطق شنیداری مجبوریم قصه‌مون رو درش تغییرات بدیم.
درست.
گاهی نه، در طراحی و چیدمان صحنه هامون و پیشرفت قصه‌مون تغییرات بدید.
درست.
به این معنا خب این که من سوال میکنم که کار برای رادیو بوده یا نه، به این دلیل که می‌خواستم ببینم شما خودت چقدر اعمال نظر داشتی توی متن.
خیر، کارو من به ایشون گفتم نوشتن برای من و اینکه خودم تنظیمش کردم، یعنی اون چیزی که الان بچهای کستومن اجرا کردن اون چیزی بود که زایده فکر خودم بود.
بله.
حالا شاید از اون چیزی که نویسنده مد نظر داشت به دور بود یا شاید هم همون بود، نمیدونم، ولی من سعی کردم که اون چیزی باشه که خودم استنباط داشتم از این متن و اونو به کس ارائه دادم و اونو هم تا اونجا که ممکن بود اجرا کردن دیگه. حالا دوستان دیگه هم که برای صدا هستن و افکتور اینها، اینا هم که حتما اعمال نفوذ داشتن و خیلی کار رو به صورت عالی تری جمع کردن.
بله، خب واقعا طبیعت کار نمایش رادیویی کار تیمیه، کار
بله،
گروهیه.
بله.
یک گروه حتی در شکل عالی تر نمایش رادیویی، یک گروه از همون لحظه شکل گیری فکر و ایده کار هم با هم دیگه اشتراک،
بله،
اشتراک نظر دارن، با هم دیگه صحبت میکنن، تغییرات میدن توی کار شکل پیدا کنه. خیلی فرق میکنه کار یه آدمی که توی رادیو کار میکنه با یه مثلا نقاش یا یه مجسمه ساز که میتونه آزاد هر نوع تغییر تو کارش بده. منتها چون ما به عنوان یک گروه به هم پیوسته همدیگر رو تکمیل میکنیم.
درسته.
من شاید در حد فرض و شخص خود من میتونم با قلم کار کنم، در حد نوشتن میتونم کار کنم.
بله.
نهایتش اینه که من تجسم و تصور کارو دارم دیگه.
درست.
ولی یه دوستانی هستن که باید این تصور و این تخیل رو عینی ترش کنن در مقابل دید مخاطب قرار
بده. بله.
اینکه اون پدیده که ما میگیم تنظیم، باز یه مرحله اول این کاره. تا لحظه‌ای که آخرین موسیقی پایان شنیده میشه و بعد از اون هم حتی که در واقع تعیین کننده کار رو میشینه پالایش میکنه.
بله.
کم و کاستیشو از بین میبره، فواصل از نظر فضا و از ساختن فضا و همینطور از نظر چیزی که کار رو به من یک کلیت یعنی یک کمپوزیسیون به ما تحویل میده.
بله.
این کاری که تایید کننده میکنه، یعنی همین مراحل میگذره، مراحل بسیار.
بله.
طولانی هست، زحمت داشت کار.
بله واقعا.
نه، کار زحمت داشت. خب کار اینجوری بود که دو تا آهو هم.
بله.
خب اصلا اینجوری شروع شد دیگه.
درسته. دو تا آهو.
حالا قبلش ما یه پیش صحنه داشتیم که حالا شاید دیر وارد قصه میشد دیگه.
بله.
ولی در واقع شروع کارمون میشه از زمانی که دو تا شخصیت ما میبینیم، میشنویم.
بله، صداشون
میشن. که اینها با هم گفتگو میکنن و قرار یه خاطره رو بازسازی کنن.
بله.
از نظر ترکیب کلی کار، همه این کار بازآفرینی اون یاداوریه تا.
بله.
کجا؟ تا زمان لحظه تصمیم گیری.
بله.
یعنی دو تا شخصیت تصمیم دارن با هم صحبت میکنن، اون دو تا شخصیت دیگرمون اونا رو شناسایی میکنن و به واسه اونا به یه فلاشبک طولانی میدن. هرچند که این 10 تا صحنه بشه.
بله.
یه فلاشبک میسه تا کجا؟ تا جایی که حالا موقع اقدام کردنه، از اون آتش زدن جنگل که ادامه بحث اون دوتا آدمی که.
بله.
لحظه اول دیدیم.
دیدیم. بله.
یعنی بر وقت اگه ما بخوایم خط زمانی رو دنبال کنیم، ما مجموعه ای از تابلوهای کوتاه من نمیدونم دقیقا چند صحنه شد، یادتون هست؟ ما حدودا
فکر میکنم 10 صحنه بود.
10 صحنه.
آره.
مدت کار؟
مدت کارم یه چیزو حدود
22 دقیقه. با هم داریم از سوال کردن که برای رادیو هست یا نه. یکی از الزاماتی ما توی رادیو داریم اینه که زمانها اونقدر کوتاه نباشن که ما نتونیم ارتباط برقرار کنیم.
بله.
یعنی توی یک نمایشنامه 20 دقیقه خیلی که میشد به کار ببری، به نظر من 4 صحنه بود.
بله.
4 صحنه. حالا در بعضی تئوری ها میگن که فلاشبک خود صحنه مستقل نیست، فلاشبک همش یه صحنه است، منتها چون اینجا تابلو بریده است، یعنی موضوع از این به از اون دو نفر اول به دو نفر دوم و یه جام که اون شخصیت با خانم میشه.
فلاشبک خودش یه صحنه مستقله، تصور من الان... اینه.
آها.
چون الان این کاری که الان ما انجام دادیم اگر این فلاشبک نبود اصلا شنونده رو هدایت نمی کنه به اون سمت و سویی که ما متوجه بشه اصلا اینا آهو بودن و به خاطر جنگل خاری و زمین خاری اون آقا و اینا زندگیشون متلاشی شده، آهوی دیگه‌ای که نسلشون ممکنه بود منقرض بشه و حتما شده این اتفاقات افتاده و ما این چیزها رو بالعینه توی جنگل‌های شمالمون می‌بینیم. این فلشبک فکر میکنم لازم بود و
نه،
این صحنه مستقل از این داستان.
عوامل درونی یه صحنه یا تعیین کننده یه صحنه دو بخشان، یه بخشی حالا خیلی هم به عنوان عوامل بیرونی عوامل درونی کار، بیرونی به معنای در واقع به معنای سابجکتیو و ابجکتیو داریم نگاه میکنیم دیگه، یعنی به این معنای درونی بیرونی نه به معنای مکانی. ببین ما بعضی از چیزا که ما درونی نگاه میکنیم، من عوامل درونی که منو هدایت میکنه به اینجا، خب درسته، آره یه عواملی وجود داره. شما یه بحث معناشناسانه داشتی، یه معنایی رو می‌خواستیم منتقل.
بله.
بکنی، مفهوم این که آقا جنگل‌ها در خطرند و محیط زیست در خطره.
درست. خب
و طبعا اینو عامل نشون دادنشو همین فلاش بک میتونیم.
بله.
ولی اون بخشی که بنده عرض کردم بخش ابجکتیو یعنی بیرونی کاره.
درسته.
آنچه که در بیرون کار هست یعنی در ظاهر در پوسته در فرم کار.
بله.
هست، شما اجازه تعدد صحنه بیش از یه حدی رو در رادیو نخواهی داشت. نه بدنی که اجازه نمیدن یا بخشنامه از دستوره، نه، بدنی که ذات رادیو نمیپذیره. ذات رادیو لحظه‌های کوتاه رو نمیتونه کنار هم بچینه. این پازل زمانی که شما داری میبینیش، شما تو برای چیدن پازل هم باید پازل رو ببینی تا کنار هم بچینی.
بله.
چیزی به نام پازل صوتی وجود
نداره.
خارجی نداره.
بله.
شما باید ببینی و بچینی.
بله.
حالا چیدن پازلی که در این نمایش شما داشتید چطور امکان پذیره؟ شما اول با این وارد میشی، بعد برمیگردین، دوباره میرین سراغ این، دوباره برمیگردین. اون سلسله در واقع اون زنجیری که اینا رو به هم دیگه وصل میکنه در کار مشهود نیست. گتا توی نمایش، توی تنظیم نمایش رادیویی یه اصلی ما داریم به نام چینینگ، اصل چینینگ یا زنجیر کردن حوالی.